که حالا یه نمونش رو شما دارید در موردش بررسی میکنید، خب ببینید یک قسمتی در واقع از اون همون اکوسیستم یا اون زیست بومیه که میفرمایید، یه قسمتش اینه که یه برنامه ملی ایجاد بشه برای این حوزه، تقریبا مسیر مشخص بشه. این زیست بوم اجزای مختلفی داره، بعد از تصویب سند هم بخشای دیگه‌اش کم کم باید ایجاد بشن، کنار هم قرار بگیرن. حالا بخشایش توی اقدامات سند، این سند 50 تا اقدام داره.
بله.
حالا نمیگم همه اقدامات به زیست بوم اشاره داره، ولی فکر می‌کنم یه تعداد خوبیش به این زیست بوم اشاره داره که اگر اون اقدامات انجام بشه این زیست بوم کم کم شکل میگیره. فکر می‌کنم جزو اسنادیه که خب تو این حوزه فناوری های نوظهور الان دیگه مردم ما آگاهی خیلی خوبی دارن، خیلی از این ابزارها رو استفاده میکنن.
درسته.
و دید خوبی هست اگر بتونن سند رو بخونن با اجزایش آشنا بشن، به نظر من کمک میکنه این گفتمانی که ایجاد میشه و میتونه همسو بکنه. در کل از این که در واقع یک سند دیگه که این سند شفافه و جای اما اگر بعدن باقی نمیذاره ایشالله،
امید به خدا.
آره، این به نظرم نقطه قوتشه و میتونه که بعدن مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم آقای زاهدی بزرگوار،
سلامت باشید،
معاون محترم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
آقای نعمت‌الله باقری عزیز از شیراز فرمودن که من 75 سال سن دارم، 3 پسر و 2 دختر، 7 نوه و 2 نتیجه، خدا براتون حفظشون کنه. و ایشون گفتن هر کدام به دنیا آمدن روزیشون رو با خودشون آوردن، ولی حالا با وضع اقتصادی مشکل، مخصوصا بیمارستان برای زایشگاه و خرجهای کلان مربوط به اون، که امیدوارم با عمل به قوانین و مقرراتی که برای این مسائل وضع شده شاهد گشایش‌های بهتر و بیشتر در این حوزه باشیم، خصوصا در ایامی که نامزدهای انتخاباتی دارن خودشون رو به ما معرفی میکنن و راه‌های تحقق این هدف خانواده محور رو هم دارن اعلام میکنن. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که خواستار مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم،
از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم،
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتهار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای
رئیس
جمهور، ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
آقای رئیس جمهور برنامه ایست برای بیان صریح دیدگاه ها، نظرات و مطالبات فعالان فرهنگی و هنری از رئیس جمهور آینده.
آقای رئیس جمهور را
همه روزه از ساعت 17
از رادیو فرهنگ بشنوید.
آقای رئیس جمهور، شنونده محترم رادیو فرهنگ در پویش 0914-945-4310 گفتن که مدام به فرزند روایی تأکید دارید، لطفاً اول به فکر جوانان بیکار، بزهکار، معتاد و غیره باشید، این موارد رو حل کنید، بعد به فکر باشید که خیابانها پر از جوانها که آزادانه دارن خودشون رو هدر میدند، لطفاً رسیدگی به این بکنید. این شنونده ارجمند فامیلشون رو به ما اعلام نکردند، اما لازمه که به این جنبه هم توجه کنیم که جوانان ما سرمایه های و منابع اصلی کشور هستند. امیدوارم که رئیس جمهور آینده در این مورد نقش آفرینی کنه. قبل از اینکه رئیس جمهور نقش آفرینی کنه، جوانان هستند که می توانند نقش آفرینی کنند با حضورشون در انتخابات مجلس شورا، در انتخابات ریاست جمهوری. اما به بخش دیگری از برنامه پویش میپردازیم. سلام جناب آقای دکتر آروان.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، حالتون خوبه؟
ممنون جناب آقای ولیان،
سلامت باشید. سپاسگزارم. آقای آروان عزیز مدیر عامل محترم جامعه معلولان کشور هستند و واقعا این یک توفیق برای ایشون که دارن خدمت رسانی میکنن به مردم، خاصه به معلولین کشور و پیگیری و مطالبات اونها هستند. درود به شما و به تلاش شما و همت شما. آقای آروان، شما نقطه نظر یه نگاهی داشتید در ارتباط با آیین‌نامه‌ای که کتابخانه ملی وضع کرده و معتقدید که قوانین حمایتی از معلولان چندان رعایت نشده در کتابخانه ملی، در این مورد میشه نظرتون رو بفرمایید؟
عرضم بزرگ شما، خب یه قاعده ای الان تو جهان هستش برای که معلولان و حال با توجه به شرطی دارن به زندگی عادی برگردن و اصطلاحاً برابرسازی فرصت ها بشه، یک دو حضور و مشارکت حد اکثری اونها رو داشته باشیم در جامعه.
بله.
و این حتی باز به نفع جامعه است، یعنی ما میخواییم از پتانسیل استعداد و توانایی اونها استفاده کنیم، کما اینکه به حال در ورزش، هنر و خیلی زمینه‌های دیگه استفاده شده. و کتابخونه ملی تو این نامه جدیدش حالا یه بدسلیقه‌ای یا نمیدونم یه نگاه نگرش غلطی رو آورده و یه سری آیتمایی که قبلا بوده، مواردی که قبلا بوده رو حذف کرده که معلولان و جانبازان اینها تون موارد دیگه نیستن، یعنی حتی جانبازان عزیزم شامل میشه. قبلا میتونست از اون امکانات استفاده کنه، حالا هر تعدادی که بودن، ولی خب اینو الان اومدن حذف کردن در حالی که کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان دسترسی به منابع اطلاعاتو برای معلولان برای همه کشورها مکلف کرده. خود قانون حمایت هم همینطور، یعنی به حال بحث دسترسی پذیری رو باز مکلف کرده. اون فصل اول قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 97 و به عنوان یه فضای فرهنگی، یه فضایی که به حال بهترین نخبه های ما اونجا هستن، باید این آیین‌نامه با لاقل نظرخواهی خود ما انجام میشد و به نظرم این کار درستی نبود. البته بگم همه معلولان رو حذف نکردم، اونا که کارشناس ارشد و حالا دکترای تخصصی و اینا هستن اونا در جا خودشون هستن، ولی سه معلولایی که به حال دسترسی به هیچ منابعی ندارن، شما تو شهر همین تهران هیچ کتابخونه تخصصی برای معلولان نابینا وجود نداره و بچه‌های ویلچری چجوری باید به منابع دسترسی پیدا بکنن؟ هرچند خود کتابخونه ملی هم فضای فیزیکیش بسیار سخت و ناکارآمده. حالا حتی من شنیدم یکی میگفت نه اونجوری نیست، گفتم من به هم کتابخونه ملی از سال 73 عضو بودم.
بله.
از سیه تیر تا حقانی و سختی های ورود و خروج و همه چیاش هم میدونم، حتی سرویس بهداشتیش نزدیک 15 تا بیشتر پله میخوره، یعنی یه ویلچری اگه بخواد از سرویس بهداشتی اونجا استفاده کنه باید یه کتابخونه بسیج بشه برای حمل و نقل و جابجایی اون.
یعنی شما
فکر از اول نکردن و متاسفانه این اقدام اخیرم اقدام اصلا درست نبود و حق معلولان اینجا ضایع میشه حقیقتا.
آقای آروان، یعنی شما میفرمایید که در شرایط عضویت که ذکر شده که افرادی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری میتونن عضو بشن، در جای دیگه هم ذکر شده که با حداقل مدرک کارشناسی کسانی که تو بند 3 ماده 3 و بند 8 اشاره شده معلولین حسی حرکتی، نابینایان، کم بینایان و ناشنوایان، این حذف شده. منظورتونه؟
بله، هم اینه، هم این که اینها اصلا حق عضویت هم پرداخت نمی‌کردن. حتی من خودم آخرین بار که عضو شدم تمدید کردم، حق عضویت هم پرداخت کردم، گفتم اصلا برای من مهم نیست، مثلا حق عضویت هم میدم. ولی واقعی اینه که مثلا خود کتابخونه ملی یه بخش برای نابینایان درست کرده، بعد از اون ور میاد این اینجا رو حذف میکنه. خب یه نابینایی که داره کارشناسی میخونه یا در حال کارشناسی ارشده به جای دیگه ای دسترسی نداره، به منابع دیگه ای دسترسی نداره. و تو تهران هیچ جای دیگه برای اینا وجود نداره که مثلا بتونه از اون امکانات استفاده کنن، و این ضربه میخوره به حق تحصیل این عزیزان. و شما مثلا یه آمار که من خدمتون بگم، الان تو بحث مثلا کاردانی ما 4310 نفر معلول داریم که دارن درس میخونن، تو کارشناسی 12137 نفر، تو کارشناسی ارشد 2793 نفر معلول داریم که دارن درس میکنن.
اینو حتما بله میپرسیم.
تحصیلات حوزوی هم همینطور، اینا هم هستن مثلا داریم. خب ما اینا رو گفتیم آقا برید کنار، ما هیچ منبعی در اختیار شما نمیذاریم، در که کتابخونه ملی در اسمش هستش، یعنی شامل همه افراد جامعه باید باشه، فراگیر. و این امکانات رو باید به وجود بیاره، هم سخت افزاری هم نرم افزاری. شما الان نرم افزاری هم گفتن آقا ما برخط چی میگویم، شما سایت کتابخونه ملی برای نابینا مناسبه، اصلا نمیتونه اطلاعاتش
خب استفاده کنه. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر آروان، انشالله در یه برنامه هم مسئولان مربوط به کتابخانه ملی رو دعوت میکنیم، هم جناب عالی، تا این گفتگو صورت بگیره و انشالله مرتفع بشه. شنونده محترممون آقای بهارعلی مؤمنی، فقط این سوال از شما بپرسم، خارج از موضوع برنامه تا اندازه نیست و گفتگوی من با شما این فرصت رو مغتنم میدونم، گفتن که من معلول هستم، به هم وام بدن که ماشین اتومات بگیرم، گواهینامه هم دارم، آیا این تسهیلات برای افراد فراهم شده برای معلولی؟
نه متأسفانه همچین اتفاقی، من همین اخیراً از بیجیسی هم پرسیدم، همچین وامی برای افراد معلول وجود نداره. و اینکه بخوان مثلا بیجیسی کسی ماشین اتومات بخره و اینو چی بکنه، البته مثلا موقعی که ماشین بخرن و اونو مناسب سازی بکنن یه مبلغی میدن، ولی خود خرید هزینه ماشین میدید بالای دیگه 300-400 میلیون هستش و واقعا برای معلولات سخته. ولی در سازمان بیزیسی یه همچین موردی رو تعریف نکردن و متاسفانه این به گردن خود معلول و خانواده شد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر کامران آروان، مدیر عامل محترم جامعه معلولان کشور.
کنم.
برای شما در خدمت معلولان آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
همینطور شما لطف کردید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنوندگان محترم برنامه پویش، تا برنامه آینده انشالله موفق باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه پویش رو به شما تقدیم کردن و از پخش رادیو فرهنگ بخش نخست در این لحظه دعوت میکنم شنونده عیار باشید.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
عیار
بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز میخوایم درباره شرکت فعال در انتخابات و ثمرات اون با شما صحبت کنیم.
باید انسان توجه کند به این که آیا من که میخوام یه کسی را انتخاب کنم، اگر این کس یه نفر دیگری از او بهتر بود لکن ارتباط با من نداشت بلکه با منم دلخوری داشت، آیا اون را کاندید میکردم؟ اگر اون را کاندید میکرد معلوم شد که این برای خدا دارد کار میکند، کار به خودش ندارد. و اگر این طور نشد بداند که مسئله شیطانی است نه مسئله خدایی.
چیزی که درباره انتخاب مهم و با اهمیت شرکت فعال و گسترده قشرهای مختلف مردم در انتخاباته، چون نظام ما به آراء مردم تکیه داره.
در قانون اساسی ما در تعالیم و راهنمایی های امام همیشه تأکید شده است بر این نکته که نظام بدون حمایت مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم در حقیقت چیزی نیست. هیچ کس متکی به رأی مردم باید کسی بر سر کار بیاید، متکی به اراده مردم باید نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات برای خبرگان، انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، اینها مظاهر حضور رأی مردم و اراده مردم و خواست مردم است.
مردم ما از ابتدای انقلاب تا الان در تمام عرصه‌های مختلف حضور داشتن و همین حضور به موقع بوده که دشمن رو مأیوس کرده. دشمنان ما از راه‌های مختلف و با ابزارهای گوناگون مدام دارن رصد می‌کنن تا ببینن آیا مردم هنوز هم به انقلابشون وفادارن یا نه.
دشمنان ملت ایران چشمشون به این انتخابات، دوستان ملت ایران هم همینطور. می‌خوان ببینن ملت ایران چه خواهد کرد. پولها خرج کردن دشمنان، زحمتها کشیدن، سیاستها به کار بستن، به قول خودشون اتاقهای فکر تشکیل دادن برای اینکه راهی پیدا کنن ملت ایران را از نظام اسلامی جدا کنن. ملت ایران با حضور در پای صندوقهای رأی، با شرکت در رأی دادن، ارتباط و اتصال و مستحکم خودش را با نظام اسلامی دارد اثبات میکند. این جلوه چشم مردمه.
باید دشمن رو ناامید کنیم تا وقتی که دشمن امید به ضربه زدن داشته باشه دست از فتنه انگیزی بر نمی داره و حضور حد اکثری پای صندوق های رأی قطعا دشمن رو ناامید می کنه.
بنده اصرارم بر حضور حد اکثری و عمومی ملت ایران به خاطر این است که میبینم میدانم که حضور یک پارچه مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه مردم موجب میشود که دشمن مایوس بشود. وقتی دشمن مایوس شد، کارایی خود را از دست خواهد داد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شعب يوما يراد الحياة خاطر خاطر
ایران 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 ملک ایران خاطر شد از یاران باغ لاله ها
ایران ایران
ایران
ایران
ایران ایران لاله زاران
دریا
دریا
صحرا
صحرا
باران
باران باران باران
فارسی بگوییم
سلام گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم دو واژه شیب و شیب را در نظر آورید هر دو تلفظ و املای نزدیک به هم دارند شیب در مقابل فراز است و فرود معنی می دهد اما شیب در مقابل شباب است و پیری معنی می دهد. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت و دانستن همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جهیزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه. وقتی سر و تفت خوب داره.
خب.
تنوع زیاد وسایل داره. اقساطی که هر طور دلت خواست داره.
او.
تو بودی همه جهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر بخری نه خری بردی مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی
صبح بخیر همراهان گرامی آیا می دونستید که لوازم برقی که خاموشه ولی دو شاخه ای اون به برق وصله باز هم برق مصرف می کنه؟ بله وسایلی مثل قهوه جوش، شارژر تلفن همراه، لوازم برقی آشپزخونه و حتی تلویزیون لازم نیست که این وسایل دائم دو شاخشون در پریز باشه چون با این صورت و در این صورت هم برق مصرف میکنن و معمولا هم توصیه شده که از ماشین لباسشویی و اتو در زمانهای مناسب استفاده بشه معمولا آخر شب یا اول صبح زمان مناسبی برای استفاده از این نوع وسایل برقی که در زمان اوج مصرف نیست خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما اید از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست برنامه ها همراه لحظه های